بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله و قام الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قول. در مورد دفع شیاطین دستوراتی از اهل بیت عصمت به ما رسیده که در جلسات قبل البته تعداد زیادی از اینها رو عرض کرد. یه چند تای دیگه شو عرض میکنم و ادامه مباحث مربوط به شیطان رو انشاءالله رو توی دو جلسه به جمع‌بندی برسیم. امام باقر علیه السلام فرمودن من سبح تسبیح فاطمه، هی کسی تسبیحات حضرت زهرا انجام بده، ثم استغفر الله غفر له، اول تسبیحات از زهرا بعدش استغفار، ختمش کنه به استغفر الله ربی و توباره، خدای متعال او رو میبخشه. فرمود و هیه معتون باللسان، این در زبان صد تاست، تسبیحات از زهرا صد تا ذکره، و الفون فل میزان، در لسان صد تاست، در میزان هزار تاست. یطرد الشیطان، شیطان رو ترد میکنه. هر وقت هر جایی استراب حضور شیاطین بود، از شیاطین میترسیدیم. یک دور تسبیح از زهرا سلام الله علیها و ختمش هم بکنه به یک استغفار. این ذکر نور دفع میکنه شیاطین رو و یرض الرحمن، خدا رو هم راضی میکنه. این نکته بسیار مهم یکیش اینه. یکی دیگه فهمود که لیسه شیعون، پیغمبر اکرم، لیسه شیعون اشد علی شیطان من القراءه فی المصحف نظرا، شدیدترین چیز برای شیطان قرآن خوندنیست که به قرآن نگاه کنی. حفظش هم خوبه، ولی نگاه کردن به قرآن، دست گرفتن قرآن از رو خوندن، این شدیدترین چیز برای شیطانه. و المصحف فی البیت یطرد الشیطان، قرآن تو خونه باشه شیطان رو طرد میکنه. محمد العظما بهجتنم میفهمونن که یه قرآن کوچیک همیشه همراه داشته باشه برای دفع سحر و دفع شیاطین، خیلی اثر گذاره. توی منزل هم باشه، تو محیط کار قرآن باشه، صرف حضورش شیاطین رو دفع. روایت دیگه هم در مورد داشتن قرآن و دفع شیطان با قرآن داریم. فرمود قول لا اله الا الله یطرد الشیطان عن قائلها، ذکر لا اله الا الله شیطان رو دور میکنه. اگه کسی این ذکر رو بگه شیطان ازش دفع میشه. روایت بعدی این کمی مفصل تره، حالا انشالله دوستانی که یاد داشت میکنند توجه بهش داشته باشن و خدا توفیق بده همه هم بتونیم انشاءالله عمل بکنیم. روایت از امام سجاد، ایشون از پیغمبر اکرم نقل میکنه، فرمود من قرأ اربع آیات من اول البقره، چهار آیه ابتدایی سوره بقره یک، و آیت الکرسی، بعدش آیت الکرسی، پس چهار آیه ابتدای سوره بقره، یکی هم آیه الکرسی. آیه الکرسی طبق نظر علامه طباطبایی یک آیه است، طبق نظر آیه العظما بهجت سه آیه است، رهبر معظم انقلاب هم نظرشون بینه که این یک آیه است، هم فقط آیه الله لا اله الا هو الحی القیوم، همینجا هم یه دونه است آیت الکرسی که گفتن، توی ذکرهای مختلف اونها هم یه دونه رو بکنه انسان کفایت میکنه. پس چهار آیه اول سوره بقره، آیت الکرسی، اینجا فعلا و آیتین بعدها، دوتا آیه بعد آیت الکرسی رو هم بخونه، و ثلاث آیات بعدها، سه تا آیه بعد اونم بخونه، مجموعا پنج آیه بعد آیت الکرسی. لم یره فی نفسهی و مالهی سوء یکرهو، اگه کسی اینو انجام بده، مقید بهش باشه انجام بده، در جانش و مالش امر ناخوشایندی براش دیگه پیش نمیاد. ولا یقربهو شیطان، شیطان هم بهش نزدیک نمیشه. چه آیاتی بود آقا؟ چهارتا اول بقره، آیت الکرسی، و در واقع پنج تا آیه بعد آیت الکرسی. ولا ینسى القرآن، و قرآن رو هم فراموش نمیکنه، نه که قرآن حافظ قرآن بشه. فرمود هر کی موقع خواب آیت الکرسی بخونه، لم یخف الفالج، دیگه انشالله مبتلا به فلجی نمیشه. و خدا 50,000 ملک رو موکل میکنه، اینو مسئول میکنه، خدا متعال میفرسته 50,000 ملک تا صبح از اون محافظت کنه، اگه شب موقع خواب آیت الکرسی بخون. فرمود ان فیها 50 کلمه، آیت الکرسی 50 تا کلمه داره، فی کل کلمه 50 برکت، 50 کلمه است، هر کلمش 50 برکت داره. فرمود ولی کل شیء ذره، هر چیزی قله ای داره، قله قرآن کجاست؟ آیت الکرسی. البته در ادامه روایت برکات سوره های دیگه هم گفته شده که دیگه روشون خیلی ربطی به بحثمون نداره، نمیخونم. سوره نساء، سوره مائده، انعام، هر کدوم از اینها خوندنش چه آثاری داره. خب اذان هم که قبلا عرض کردیم، بلند گفتنش شیاطین رو دفع میکنه، و خود اذان آثار بسیار فوق‌العاده‌ای داره. روایت بسیار جالبی داریم که دیگه فرصت خوندنش متاسفانه نیست، در این زمینه مطالب زیاد. در مورد اذان فقط عرض بکنم که اذان گفتنش باعث میشه که ملائکه حاضر بشه، اینم بدونید هر جا شیطان بیاد ملک میره، هر جا ملک بیاد شیطان میره، این دوتا با هم دیگه یه جا جمع نمیشه. دیو چو بیرون رود فرشته در میاد، این دیو شیطانه دیگه، دیو و فرشته با هم سر سازگاری نداره، هر جایی که اینا هستن اونا نیستن، اونا باشن اینا نیستن. میگه مثلا سگ توی خونه باشه ملائکه حاضر نمیشن، یعنی شیاطین حاضر میشن. ابزار آلات موسیقی حرام که باشه ملائکه نمیان، یعنی شیاطین میان، و همینطور برعکس قرآن که باشه شیاطین دفع میشه، ملائکه میان. خب اذان گفتن ملائکه رو میاره، جایی که اذان هست، قرائت قرآن هست، اینا شیاطین دفع میشن، ملائکه حاضر میشن، ملائکه اقتدا میکنن. روایت خیلی جالبی در این زمینه داریم، یه دوستایشو میخونن، چون این قبلا بهش اشاره شده بود، به یه اتمامی برسه این بحث. فرمود که پیغمبر اکرم به ابوذر فرمودن که امشب روایت زیاد داریم، امشب فردا شب دیگه ته بارمونه، باید هرچی روایت مونده بخونیم انشاءالله، کلی هم مطلب مونده هنوز، یعنی حالا فقط یه جاییش میخوایم برسونیم، وگرنه مطلبمون تموم نمیشه، بحث خیلی بیشتر از این حرف هست. فرمود ابوذر، خدا مباهات میکنه به ملائکه، بعضی وقتا بنده های خدا یه کارهای میکنن، خدا پیش ملائکه مباهات میکنه، میگه ببین بندمو، ببین کیف کن، خدا اینطور خوشش میاد از کار اینها. فرمود خدا به سه نفر مباهات میکنه پیش ملائکه. نفر اول کسیه که یسبحو فی ارض قفراء، توی بیابونی صبح کرده، اذان صبح شده، پا میشه اذان میگه، بعد اقامه میگه، بعد نماز میخونه. اینجا خدا به ملائکه میفرماید انظروا الی عبدی، به این بنده من نگاه کنید. یسلی ولا یراه احد غیر، نماز داره میخونه هیچکی هم جز من نمیبینتش، تو بیابون تک و تنها نماز صبح، اذان گفته، اقامه گفته. فینزل و اینجا 70,000 ملک، به به 70,000 فرشته میان پایین، یسلون براءه، پشتش نماز بخونن، و یستغفرون الله، براش هم استغفار میکنن، الال قد من ذلک الیوم، تا فرداش، تا اذان صبح فرد. بعد حضرت فرمودن که یا ابا ذر، اذا کان العبد فی ارض قین، یعنی بیابان، اگه بنده در بیابان باشه وضو بگیره یا تیمم کنه، بعدش اذان بگه، اقامه بگه و نماز بخونه، امر الله الملائکه، خدا ملائکه امر میکنه، فصفوا خلفه صفا، میفهمد برید پشت این صف ببندید، لا یرا طرفاه، یه صفی میبندن ملائکه پشت این بابا که تک و تنها به ایستاده تو بیابون نماز بخونه، که دو طرفش دیده نمیشه. بگم یه نفر بازه نماز، یه صفی میبندن دو طرفش دیده نمیشه. یرکعون لرکوعهی، این رکوع میره، اونا باش رکوع میره. آدم خیلی کیف داره، آدم توی دانشگاه امام جماعت باشه، 10 تا دکتر مهندس پشتش نماز بخونه، کلی برای آدم کیف داره دیگه. نه همه هیئت علمی هم مثلا نخبه های مملکت هم، حالا آدم نماز صبح بخونه، 70,000 تا فرشته بهش اقتدا کنن، با این رکوع برن، و یسجدون لسجودهی، سجده میره اونا سجده میرن، و یؤمنون علی دعائه، این دعا میکنه اونا آمین میگه. بعد فرمود یا ابا ذر من اقام ولم یؤذن، اگه کسی اقامه بگه ولی اذان نگه، لم یصل معه الا ملکاه لذان معه، خیلی روایت جالبه، فرمود اگه اقامه بگه اذان نگه، فقط همین دوتا ملکی که باهاشن باهاش نماز بخونن، دیگه اون ملائکه نمی، هم دوتای همیشه گید، اگه از آن اقامه بگه اون 70,000 تا میان که دو طرف صف دیده نمیشه، چه خبر میشه اون نماز. خب اینجور نمازی طبعا باعث حضور اون ملائکه تا فرداش میشه و شیاطین رو هم دفع میکنه. این حدیث کساد داره که وقتی جای خونده میشه ملائکه حاضر میشه، تا وقتی جمع اینا متفرق نشده ملائکه هستن. بخونیم تو این جلساتی که میگیریم انشالله باب بشه حدیث کسا بخونیم، حدیث کسا شاید از همه اینا که ما میخونیم بهتر باشه، خوبه، زیارت عاشورا، دعای کمیل، همه اینا خوبه، بهتر از همه اینا حدیث کسا هست که اطلاع بحشت فهمان این تو مجلس خونده میشه امام زمان یا حاضر میشن در اون جلسه یا یک توجه خاصی به اون جلسه میکنن و گفتن ملائکه بیان، تا وقتی جمع متفرق نشده اینا هستن. یه اهل باطنی رفته بود یه خونه، دیده بود تعداد زیادی ملک هستن، خدا رحمت کنه حاج فخر تهرانی که بزرگان بود، ایشون از اون جلسه حدیث کسا رفته بود تو اتاق پشتی خوابیده بود، این آقا که اومد و اهل باطن بود گفته بود که ببینم ملائکه اینجا زیادن تو این جلسه، چرا اینجوریه؟ ایشون که زارا خودش بیدار شده بود گفته بود که آها این حدیث کسا خونده بودن، من اون یه نفر جلسه بودم، چون من نرفته بودم جمع متفرق نشده بود، این ملائکه حدیث کسا هم همه مونده بودن، میفهمن تا متفرق نشدن ملائکه هست، اینقدر حدیث کسا ارزش مجلس ذکر اهل بیت، ملائکه میاد و داره تو روایت اینا. آقا بنده عرض کردم خیلی از اینا رو معافی میکنیم که مثلا منبریا و مداها اینا خودشون ساختن، نه، اینا همش حدیثه، اینا همش مستنده، روایت داره که وقتی شما میشینید دوره هم فضایل اهل بیت میگید، فضایل امیرالمومنین میگید، یه سری ملائکه هستن در آسمان فقط میچرخن، کارشون رصد کردن همینه که ببینن کجا مجلس ذکر اهل بیت، میان در جلسه حاضر میشن، تو روایت اینه، اینا میرن بالا تبرک، میان تو جلسه متبرک میشن، بوی خوشی پیدا میکنن از این جلسه و نور پیدا میکنن، میرن بالا ملائکه بالاتر، ملائکه بالا پیدا میگن شما کجا بودید انقدر خوشبو و نورانی هست، میگن ما مجلسی بودیم که توی ذکر اهل بیت باشه، مثلا بفهمون مجلس روزه، میگن که ما رو هم ببرید ما میخوایم نورانی بشیم. روایت اینه، میان میبینن مجلس تموم شده، همه رفت. میگه اینجا یتمسحون به اجنحتهم، بالهاشون رو میمالن به این در و دیوار، تبرک میکنه. خود اهل جلسه گرفتن از در و دیوار نور میگیرن، در و دیوار. اونا که اهل باطلن میفهمن، از بزرگان بودن و توی جلسه دعوتش کرده بودن این از این ساختمون مثلا دیوارا رو برداشته بودن انداخته بودن به ساختمون بغل، نه عمل یکی کردن، یه دیوار مونده بود از اون ساختمون قدیمیه که مثلا 80 سال اونجا روزه گرفته بودن، و اهل باطن اومده بود صاف شده نشسته بود کنار همین دیوار. حضور این نورش بیشتر از اون یکی است. گفتم درسته، این دیواره از قبل مونده، اون یکی ها جدید. 80 سال روزه به این خورد، 80 سال ملائکه اومدن نور تو این جلسه تابیده و این در و دیوار ملکوتی این جلسه. خب این خونه وقتی اینجوری نور داشته باشه طبعا شیطان فرار میکنه از همچین خونه. بستری که تو این خونه فراهمه بستر دیگریست، بچه هایی که تو این خونه بزرگ میشن، تو نور بزرگ میشن، تو نور روش میکنن، حضور شیاطین اینجا کمتره، حضور ملائکه قویتره. اینا به هر حال بحث های مهم نیست. قدیمیان یه کمی به این مسائل اهمیت میدادن، تو نونوایی ها حدیث کسا میخوندن، قدیم قرآن میخوندن، میگفتن موقعی پخت نون ملائکه حاضر میشن، که روایت هم داره که حاضر میشه. خیلی نون خیلی محترمه و خیلی ارزشمنده و ملائکه تو پخت شرکت میکنن. یکی اونه، یکی تو پخت غذای عروسیه ملائکه حضور پیدا میکنه و تو روایت داره که توش یه مقدار از جام بهشتی تو این غذای عروسی میریزن. پرسیدم چرا من غذایی تو عروسی میخوری؟ من خوشمزه است، حضرت فرمودن من که یه مقدار از بهشت توش میریزن غذای عروسی. اتخذن الحلال، برای اینکه این برای حلال پخته شد، امام صادق فرمود چون برای حلال پختن از بهشت توش میان، از ظرف بهشتی توش یه چیزی میریزن، ملائکه شرکت میکنن تو پخت غذای عروسی. خب تو پخت غذای عروسی وقتی شرکت میکنن دیگه، تو پخت روزه که دیگه جای خود داره، غذای روزه، غذای اربعین دیگه هیچ، زیارت و کربلا رو. و ها الانیا دیگه متاسفانه برکت رفته، میری میبینی که پای تنور چه خبر، آهنگو که گذاشته پسر بزرگوار زیر ابرو هم که برداشته، با حال جنابت نماز هم که نمیخونه. صحنه جالبی رو دیده میشه، ماه رمضان پایستده و پای تنور این نونو برمداشت، ما با لباس پایستده بودیم، حالا یا دهنکجی به ما بود یا هرچی، اون یکی اومد نونو کرد تو دهنه، گفت تو که نخوردی من به نونو دادم، تو روزه خوری نکردی من به دادم. میخندیدم با پای تنور بایستده روزه خوری میکرد پسر جوان 21 دو ساله. خب این شیاطین الان اینجا دارن لول میخورن توی این تنور و نون و آرد و خمیر، و این میخواد بره بشه خوراک یه جماعت بدبختی از این لقمه‌ای که دست اندازه. تو روایت داره تا جایی که میشه نون تو خودت درست کن، فهمو بدبخت اونی که نون از بیرون خونه میاره تو خونه، نون تو خودت درست کن، نون تو دیگه راحت خودت درست کن. بعد فهمو تازه خمیرت هم خودت درست کن، آردت هم خودت درست کن، گندم بگیر نون کن، از بیرون تهیه نکن، برای اینکه این لقمه یه که میخوری این نورانی باید بشی. این مسیری که تهیه میکنه شیاطین میان نفوذ میکنن توی این خوراک و لقمه ها، سرمایه گذاری میکنن. یکی از جایی که سرمایه گذاری میکنن لقمه است، یکی از جایی که سرمایه گذاری میکنن نطفه است. حالا یه عزیزی هم دیشب کاغذ دادن که تو این موقعیت های خاص و اینها ما خیلی حضور شیاطین رو احساس میکنیم. یه عزیز دیگه هم چند شب پیش اینجا گفتن که وقت خلاصه ارتباط خاص زناشویی احساس میشه حضور اینها. بله همینطور، همینطور شیاطین حاضر میشه، میخوان از اون فرصت استفاده کنن، غافل کنن. ابعاد وسیعی هم داره کاری که اینها میکنن. یه بخشیش اینه که اصل این قضیه با حرام واقع بشه، که اصلا نطفه کسی که باشه از اول، یا در وقت حرام باشه، یا با خیالات و افکار کثیف باشه. این با یه طمع نسبت به کسی دیگه، اون با طمع نسبت به کسی دیگه، تصوری که تو ذهن این هاست آلوده میکنه نطفه رو. یا حق و حقوق، اینم یکی از معضلاتیه که متاسفانه نه گفته میشه نه جدی گرفته میشه. خیلی وقتا خیلی مراعات حقوق رو نمیکنن دیگه. معمولا هم تو آقایون اونقدر که تو مشاوره ها اون آدم میبینه متاسفانه زیاده که خلاصه یه طرفه قضیه تمام میشه و حق و حقوق اون طرف مقابل ادا نمیشه. ما مشکلات جدی الان در خانم ها داریم، به معضلات جدی کشیده شده. نمیتونم اینجا برای شما بگم، جلسات دیگری میخواد، جلسات خصوصی که چه مشکلاتی هست. و اینم کار شیطان که آسیب بزنه و از این حق انسان رو غافل بکنه، بهرهی که باید افراد ببرند برده نشه، بعدن آسیب های فراوانی که جای دیگه پیدا میشه. به هر حال این دوتا وقت، یکی فرایند لقمه، یکی فرایند نطفه، این دوتا سرمایه جدی شیطانه و به شدت رو اینها جدیه و برنامه ریزی داره و کار میکنه. سلام علیکم. خب روایت دیگری هم هست در مورد دفع شیطان و مسائل از این قبیل که دیالو به همین قدی که خوندیم توی این موضوع اکتفا میکنه. بحث بعدی که خدمتتون باید عرض بکنم اینه که در مورد شیطان، خب بحث عجیبی است، یعنی کمتر شنیده شده که شیطان مجسم بشه، ظاهر بشه، یا مثلا همچون قدرت‌هایی داشته باشه. اینها یک روایتی رو، روایت مفصلی است، می‌خواستم دیشب کل جلسه رو این روایت رو بخونم، خدا رحم کرد به جلسه دیشب و چون اگه می‌خوندم کل جلسه وقتش گرفته می‌شد. امشب گفتم فقط اشاره بکنم، متن عربیشو نخونم. روایت خیلی جالبیه، خیلی روایت جالبی است و خیلی نکته داره. بذارید من این روایت رو بخونم. جا داشت این روایت دو سه جلسه خونده میشد، کلمه به کلمه و توضیح داده میشد، ولی یار وقتش رو نداریم، سریعتر باید بحث رو تمام بکنیم انشاءالله از روش رد شیم. در کتاب علل و شرایط، خب مرحوم شیخ صدوق میدونید از علمای درجه یک شیعه است، شخصیت فوق‌العاده است، به دعای امام زمان به دنیا اومده، شخصیتی که بعد 800 سال قبرش آب افتاد و قبرش رو شکافتن، جسد مطهرش رو دیدن صحیح و سالمه و صورتش هنوز سرخه، انگار یه ساعت از دنیا رفت بعد 800 سال. شخصیت بسیار عالی مقامیه، آثار فوق‌العاده‌ای داره. یکی از کتاب‌های بزرگوار کتاب علل و شرایع که کتاب بسیار خواندنی است. بنده دهه اول اینو گفتم، یکی از عزیزان شب بعدش اومد گفت آقا اینو که گفتی من اینو دو گوشی نصب کردم، کتاب علل و شرایع، از دیشب دارم مشغول خوندنش شدم کتاب. در جلد یک صفحه 40، البته اینی که من عرض میکنم متن عربیشه، اون ترجمهش خب قاعدتا صفحهش فرق میکنه. یه خب بحث علت این که چرا فلان چیز فلانه، چرا فلان چیز فلانه، هی علت هر چیزی رو گفته، چرا مثلا فلان نماز اینطوریه، چرا فلان دستور جوریه، علت ها رو گفته. باب 38ش اینه، چرا به اصحاب رس گفتن اصحاب رس. خب بدونیم ما یه آیه داریم در قرآن، سوره قاف آیه 12 میفهمد کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب رس، یکی از اقوامی که هلاک شدن و قرآن اشاره کرده قوم رس هم. اصحاب رس که اینا ایرانی بودن، نشنیدیم چون هم خودمون بوده، نشنیدیم جنایتی کردیم ما ایرانی ها توی دوره از تاریخ. اصحاب رس از یه جایی بودن که رود ارس بوده، این رود ارس همینه که سمت آذربایجان و اون طرف ها میشه. بعد فهمود که این ماهایی هم که ما 12 ماهی هم که داریم از اونجا اومده، سمت العجم شهورها به آبان ماه و آذر ماه و غیره، میگه از اونجا اسم ماهاشون شد آبان ماه، آذر ماه، شهریور، اینا که حالا میخونم کلام امیرالمومنینه، مال قوم رس، اصحاب رس که خدا عذابشون زیاد کنه، جنایتی کردن، یکی از انبیا رو به طرز فجیعی کشتن و خدا نابودشون کرد و این داستانی دارن با شیطان، قضیه خیلی جالبی. خب پس سندش که این شد، شما حرف که بزنیم اصل بر اینه که آقا شما که میگی نباید دروغ یه با سند باید بگیم که چون هم نشنیدیم یا اون هیچکی نگفته پس دروغ هیچکی نگفتن اینجا بوده دیگه حالا تقصیر اونایی که نگفته حدیث هم از امام رضا علیه السلام خواجه عباسلس روایت رو نقل کرده از امام رضا علیه السلام سلسلت و ذهب هم هست امام رضا از پدرشون از پدرشون از پدرشون همینجور رفته رسیده به امام حسین علیه السلام راوی آخرش امام حسین امام حسین فرمودن که 3 روز قبل از شهادت امیرالمومنین خیلی روایت جالبی 3 روز قبل از شهادت امیرالمومنین یه آقایی از اشراف بنی تمیم اومد خدمت امیرالمومنین اسمش امر بود گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن اصحاب الرس آقا به من بگوی اصحاب الرس کیا بودن فی ای عصر کانو تو چه دورانی بودن عین کانت منازلهم خونه شون کجا بوده من کان ملکهم پادشاهشون کی بوده هل بعث الله عز وجل الیهم رسولا ام لا پیغمبر داشتن یا نداشتن به ماذا اهلکو برای چی هلاک شدن گفت من تو قرآن دیدم که اسم اینها اومده ولی توضیحی در مورد اینا نگفته فقط گفته اصحاب الرس امیرالمومنین خیلی خوششون اومد از این سوال فرمود سوالی از من پرسیدی که نه قبل از تو کسی اینو از من پرسیده نه بعد از تو کسی از من پرسیده چون 3 روز بعد ازت به شهادت رسیدم دنیا رفت و کسی جز من و بعد از من به تو در مورد این خبری نمیگه و در قرآن آیه‌ای نیست مگر اینکه من تفسیرش رو میدونم میدونم این کجا نازل شده رو زمین بوده رو کوه بوده در چه وقت بوده شب بوده روز بوده بعد به سینه‌اش اشاره کرد فرمود ان هاهنا لعلما جمع اینجا کانون علمه ولکن طلابه یسیره ولی آقا کسی دنبال این علم نبود اینجاش خیلی درد داره فهمود و انقلیلن یندمون لو قد یفقدون به زودی منو از دست میدن و پشیمون میشن که این علم رفت تو خاک امیرالمومنین فهمود یا اخا تمیم آقای تمیمی از اشراف بنی تمیم بود قصه اینها این شکلی بود حالا بنده دیگه متن عربیشو کمتر میخونم بیشتر ترجمهش رو عرض بکنم فرمود اینا قومی بودن که درخت سنوبر میپرستیدن یقال لها شاه درخت کلمه فارسی زیاد داره این روایت چون همون یکی از اقوام فارسی به این درخت میگفتن شاه درخت به سنوبر و این درخت رو یافث ابن نوح کاشته بود پسر از نوح یافث با سی سنخت علا شفیر عین کنار یه چشمه‌ای که یقال لها روشاب اسم این چشمه هم روشاب بود شاه درخت کنار روشاب گفتن روشاب همون روشن آب بوده روشن آب آب روشن روشاب که این بعد از طوفان قضیه حضرت نوح این چشمه بیرون زده بود چشمه روشاب اسامی رو داشته باشید یکاش اینا محلش هم کشف میشد چون تو ایران هم هست کلی میشد باش درآمدزایی کرد بله عبرت که نه ولی خب بالاخره توریستیش خوبه و انما صبم اصحاب الرس چرا به اینها گفتن رس اصحاب رس کلمه رس به چه معناست رس به معنای زنده به گور کردنه برای اینکه اینها یکی از انبیاء الهی رو زنده به گور کرد اصحاب رس بعدم زنده به گور کردن حالا عرض میکنم به طرز خیلی فجیعی تو دریا با لوله های سنگینی کردنش تو اعماق دریا این قضیه بعد از سلیمان ابن داوود بوده اینا 12 تا روستا داشتن دور این چشمه علا شاطع نهر دور چشمه 12 تا روستا داشتن که به اینا گفته میشد رس به این چشمه میگفتن رس از بلاد مشرق و به هم سمی ذالک نهر این چشمه هم برای همین نامیدن و هیچ چشمه ای تو اون روزگار پر آبتر و شیرینتر و قویتر از این چشمه نبود و هیچ قومی هم از اینها قویتر و بیشتر و با سن و سالتر نبود این اصحاب رس قویترین قوم زمانه خودشون بودن و اینا آقا 12 تا روستا بودن روستاهای دوره این روشاب، این 12 تا اسمش اینا بود: تسما احداهن آبان و ثانیه آذر و ثالثه دی و رابعه بهمن و الخامسه اسفندیار، دیگه اسفندش فقط اسفندیار بوده، و سادسه پرودین، فروردین هم اسمش پرودین بوده، و سابعه اردی بهش و سامنه ارداد، خرداد ارداد بوده، و تاسعه مرداد، و العاشره تیر، و الهادیه عشره مهر، و ثانیه عشره شهریور. 12 تا روستا بوده به این اسامی، این 12 تا اسم این 12 تا روستا بوده، 12 تا روستای اصحاب رس. و بزرگترین شهرشون هم اسفندیار بوده، شهر اسفند از همه اینا بزرگتر بود و اون جایی بوده که پادشاهشون زندگی میکرده. ما اسفندیار خلاصه میکنیم فهم میکنیم به همین دلیل. اسم پادشاهشون چی بوده؟ ترکوز ابن قابور ابن یارش ابن سازن ابن نمرود ابن کنعان فرعون حضرت ابراهیم. نمرود بود که فرعون حضرت ابراهیم بود. 1 2 3 4 نسل بعدش، نتیجه چهارمش، اسمش هم بوده ترکوز با دالزال. خب اینم قضیه اینا. بعد فرمود که این چشمه اصلی و سنوبر هم اونجا بوده. اینا تو هر روستایی اومدن یه تخمی از اون سنوبر برداشتن، بردن کاشتن، یه درخت بزرگی شکل گرفت، از این روشابم شعبه کشیدن و هر روستایی یه چشمم درست کردن. از اون سنوبر تخم برداشتن، درخت کاشتن، از اون روشابم یه شعبه آب کشیدن، یه چشمه جاری کردن و اومدن گفتن که اون اصل اون آب، اصل آب روشا، این خوردنش برای هیچ کسی جایز نیست، نه آدما نه حیوانا. و گفتن که من فعل ذلك قتلو، هر کی از این آب بخوره میکشیمش. چرا؟ گفتن این حیات و آلهتنا، این آب حیات بت‌های ماست، چون بتشون چی بود؟ سنوبر. و کسی حق نداره از این ور داره و اگه آب خواستین از این شعبه هایی که اومده تو روستاها از اون ور دارین، از اون اصل کاری ور نمیدارین. اومدن برای هر کدوم از این ماهای سال هم اینها یه عیدی گرفتن، مثلا اول آبان عید آبان، اول آذر عید آذر، و ماهاشون رو به همین اسم روستاهاشون گذاشته بودن دیگه، اصلا از همینجا در اومده بود. 12 تا روستا بودن، نه 12 ماه رو به همین اسم گذاشتن که الان من و شما به همین اسامی اصحاب رس اینا رو صدا می‌زنیم دیگه. کار ندارم خوبه بده، من کار ندارم دیگه، الان بس دیگه. بعد می اومدن اینها روی اون درخت یه پرده از حریر می‌کشیدن، روی درخت چی آقا؟ سنوبر. روی اون پرده که از حریر بود صورت‌های مختلفی می آوردن، چهره‌های مختلفی می کشیدن. بعد گاو و گوسفند می آوردن جلوی این درخت ذبح می کردن، قربانی می کردن. بعد اونجا هیزم می ریختن، آتیش می زدن. وقتی که دود این گاو و گوسفند که خب می دونیم تو اون دوران قدیم گاو و گوسفندی که ذبح می کردن رو بعد می سوزوندن، قربانیشون این شکلی بود، اون قضیه حابیل و قابیل هم این شکلی بود دیگه، میسوزوندن. اینا گوسفندی که ذبح میکردن رو میداختن تو آتیش، هیزم میریختن آتیش درست میکردن، گوسفند رو میداختن. دود این که میرفت بالا، بخارش که تو هوا بلند میشد و یه جوری میشد که دیگه نمیتونستن آسمون رو ببینن، کامل دود میشد دیگه، آسمون دیده نمیشد، اونجا به سجده میافتادن برای این بتشون، برای این صنوبر گریه میکردن و زاری میکردن انتر دا انهم، تا این بوتشون ازشون راضی بشه. ای بوت عزیز، ای جناب سنوبر، ای حضرت سنوبر، از ما راضی باش. خب حالا داستان نشستیم شب با هم دیگه میگیم، داستانش برای اینجاش فکان شیطان یجی، این بی صاحب می اومد، این شیطان که همیشه همه گنده و کثافتکاری ها هست. حالا چی کار گره می که اینجاش گره؟ چون این روایت ها کمتر خونده شده و همین دیشب یه عزیز اهل فضلی پیام داده بودن که آقا شیاطین که برای کسی ظاهر نمیشن، پس این چطور میشه؟ آقا یه دهه صوتا خوب منتشر نشده هنوز، یه دهه هست داره همینو بحث میکنم که شیاطین ظاهر میشن، نه فقط ظاهر میشن، کلی کار میکنن. متاسفانه جا نیفتاده این مطالب، روایتش خونده نشد. شیطان میومد شاخه های درخت رو تکون میداد، یحرک و اقصانها، درخت سنوبر، و یسیح و منساقها سیاه سبی، با یه صدای بچه‌ای از تو دل ساق درخت صدا تولید میکرد، با اینا حرف میزد. چه داستانایی داریم ما واقعا، قربانیو میکردن، این همه داستان و اینا، شما باشی صدا تو درخت بیاد شاخش تکون بخوره حرف بزنه، ایمان نمیارید؟ کی که ایمان نیاره؟ خب کار کیه؟ کار شیطان. شیطان با دست کم گرفت، اینجا کار میکنه، تو خواب کار میکنه. این احمد الحسن یمانی، شنیدی اسمشو؟ ادعای امام زمانی و اینا داره، میگه هر کی نیت کنه منو شب خواب ببینه همون شب خواب ببینه، واقعا هم خواب ببینه. خیلی هم شکلی ایمان آوردن. خب قضیه خوابش چیه؟ شیطان تو خوابش رو ظاهر میشه، کاری نداره برای شیطان. گرفتی چی شد؟ شیطان رو دست کم گرفت. چقدر طلبه به اینا اعتقاد، آخوند کی؟ خود احمد الحسن مریداش، بله، قوم، دسفول، چند تا از اینا رو تو دسفول اینا دستگیر کرده بودن. آخوند منبری معروف بیعت جمع میکنه برای این، میگه من هر وقت اراده میکنم خواب اینو میبینم. شیطان آقا دست و بالش بسته نیست، ما ساده ایم، بعضی هم تو مخ ما کردن، شیطان که کاری ازش نمیاد. خب که مطالعه باید بکن، لااقلش مطالعه است دیگه. این روایت رو برای اقوام پدری بنده نگفتن، اینا رو گفتن که ما یاد بگیر. میگه شیطان تکون میداد ساق درخت سنوبر رو، صدای بچگونه تولید میکرد، داد چی صدا میزد به اینا؟ خدا به داد برسم. میگم انی قد رضیت عنکم عبادی، بنده های من ازتون راضیم، فتیبو نفسا، آرام باشید عزیزان من، و قر رو عینا، چشمتون روشن. آقا اینا وقتی اینو میشنیدن، یرفعون رؤوسهم عند ذلک، اینجا بلند میشدن، یشربون الخم، میشستن دیگه به عرق خوری، و یضربون بالمعازف، بزن به کوب و رقص و سر و صدا. و خلاصه نشون ما قدیم اهل داستانا بودیم الحمدلله، از آب و اشتادمون کنار آب، و خلاصه یه چیز ریشه داریه در ما. و یأخذون الدستبند، خلاصه دستبند و اینا میزدن، و فیکنون علی ذلک، خوشحال دیگه، خدا و من از شما راضیم، میشستن دیگه به عشق و حال و به زن و به کوب، و یک شبانه روز این کارو میکردن. ثم ینصرفون، فرداش میرفتن. و عجم ماهاشون رو به همین دلیل گذاشتن به آبان ماه و آذر ماه و غیره ها، اسم ماهاشون از اونجا اومد، از اونجا گرفتیم، خلاص از اسماء تلک القرى، از اسم اون شهرها، 12 شهری که اینا داشتن شد 12 ماه ما. چون اینا عید که میگرفتن، به عید اون روستا میگرفتن اول هر ماه، بعد میگفتن که مثلا امروز عید آبان ماه، آبانه، عید آبانه، این عید آبانه اول ماه میشد دیگه، اول ماه میرفتن تو روستای بغل، شد روستای آبان، عید آبان، خب دیگه بعد شد اسمش آبان، ماهشون ماه شد دیگه آبان، ماه بعدی میشد آذر، ماه بعدی میشد فلان، از اینجا اسم ماه ها شکل گرفته. بعد فرمود که صغیر و کبیرشون اونجا جمع میشدن، فضربو عند الصنوبر، اینا میمدن پیش صنوبر، کنار این صنوبر و چشمه که اسم چشمه چی بود میخوام یادتون بمونه، روشا، می اومدن اونجا خیمه میزدن، یه خیمه بزرگ میزدن از ابریشم، خیمه ابریشمی، روی اون خیمه تصاویر مختلفی بود، 12 تا باب 12 تا در گذاشته بودن برای خیمه، یه خیمه بزرگی بود 12 تا در داشت، هر دری مال یکی از این روستاها. اونجا می اومدن سجده میکردن به صنوبر بیرون اون خیمه و اونجا قربانی میکردن، انواع اقسام قربانی ها رو، گاو و گوسفند و شتر و اینها برای اون صنوبر قربانی میکردن. فیجی و ابلیس اندزالک، باز دوباره ابلیس می اومد. فیحرک صنوبر تحریکن شدیدا، می اومد این درخت صنوبر رو حسابی تکون میداد، همونجا این کارو میتونه بکنه. و یتکلم من جوفها کلاما جهوریا، با یه کلام کاملا آشکاری که همه بفهمیم از تو چیکم درخت با اینا حرف میزد. روایت داره امام زمان که میخوام ظهور کنن، صیحه آسمانی که بلند میشه که یکی نشانه های ظهوره، اعلام میکنه امسال سال ظهوره، با مهدی آل محمد بیعت بکنید و اینها. اللهم صل علی که طبق نقل های معتبر شب جمعه است که شب قدره، میفهمند امسال این ظهور واقع میشه. همونجا شیطان به اذن الهی جوری حرف میزنه، اون صیحه آسمانی همه میشنن، شیطان هم میاد یه جور حرف میزنه همه میشنن، میگه اون مهدی که شما دنبالشین همین سفیانیه که در شما، برین باهاش بیعت کن. چی فکر کردی؟ خدا میاد میگه که تموم شد، من همونجا میشنم نگاه میکنم، دستو بال ما هم بازه برای سفیانی کلی بیعت جمع کن. این ندای آسمانی این هم میاد، تازه کلی هم میریزن اونجا، بعضی هم که شک دارن میگه با اطمینان کامل میرن با سفیانی بیعت میکنن. این قضایی مال یه جا دو جا نیست، این قضایی جدیه، شیطان رو باید جدی گرفت، یه بخش مهمی از داستان شیطان ایناست. خلاصا آقا شیطان حرف میزد از توی این درخت صنوبر و یعدهم و یمنیهم، به اینها وعده میداد، آرزو میداد. به اکثر مما وعدتهم و منتهم و شیاطین فی تلک شجره، اونجا 12 درختی بود که جدا جدا کار میکردن. گرفتی چی شد؟ اون 12 تا درختی که تو روستای خودشون بود، هر کدومش رو یه شیطانی میرفت حرف میزد. این درخت اصلیه، خود ابلیس میومد فوق همه اون چیزایی که شیاطین ریزه میزه گفته بودن این میگفت. هرچی اونا وعده های کوچیک موچیک داده بودن، این وعده های گنده گنده میداد، رئیسشونه دیگه، این درخت هم رئیس اون درخت هست، این مجلس هم رئیس همه اون مجلسه، این حساب کتاب داره همش. للبقا، میگو آقا مشکلاتتون حل میشه، سنتون زیاد میشه، تو بچه دار میشی، اون فلان میشه، به هم اینا وعده میداد، امید میداد، تو پولدار میشی، تو خونه دار میشی، تو فلان میشی، تو ماشین میگیری، همینجوری امیدای میشید. اینا سراشون رو از سجده بر میداشتن، انقدی بهم من الفرح و نشاط، انقدر خوشحال میشونن، نشاط پیدا میکردن، مالا یوفیقون، یه جور مست میشونن که اصلا به هوش نمیومدن. ولا یتکلمون من الشرب، انقدر مست میشن که حرف نمیتونن بزنن. پدرانمون خلاصه والعزم بدمستی میکردن و میزدن و میرخصیدن. فیکونون علی ذلک 12 یوم، تو روستاهاشون که مجلس میگفتن یه شب بزن به کوب بود، اینجا 12 روز مست و پاتیل بودن اینا دیگه، کنار خود اون صنوبر اصلیه 12 شبانه روز به عدد اعیادشون، چون 12 ماه داشتن، اینا اول یه جا میکردن پیش اون صنوبر اصلی، بعد برمیگشتن. خب تا اینجاش قضیه ابلیس ربط داشت، از اینجاش خیلی به قضیه ابلیس ربط نداره، ولی میخوام دست گلای بالاخره اجدادمونم با خبر بشید که چیکار کردیم و قرآن اشاره کرده، بقیه‌شو عرض میکنم بهتون که واقعا جای تأسف داره. یعنی ایرانی‌ها هر چقدر سوابق درخشان دارن در جاهای مختلف، امتی بودن که به قول شهید مطهری وقتی اسلام برشون عرضه شد روی هوا اسلام رو به قول ماها قاپیدن از شدت عشق و آمادگی برای اسلام و تشیع رو انتخاب کردن. توی موقعیت‌های مختلف این ملت و این مردم امتحان‌های فوق‌العاده‌ای پس دارن، خصوصا در قضیه انتقام خون ابو عبدالله و لشکر مختار که گفتن انقدر ایرانی تو نقل تاریخ، انقدر ایرانی تو لشکر مختار زیاد بود که همه فارسی حرف می‌زدن. اصل لشکر مختار موالی بودن، فارسا بودن، ایرانی‌ها بودن. ایرانی‌ها سابقه درخشانی نشون دادن و همین انقلاب و الان هم وضعیتی که داریم و روایت هم فرمود امام صادق فرمود میبینم روزی که مهدی ما ظهور میکنه تو مسجد کوفه جمع میشن و توی این شهر کوفه و نجف میبینم حلقه های علمی شکل میگیره، دوره هم میشینن، فارسا به شما عربا دین رو یاد میدن. امام صادق فرمود میبینم اون روزی که میاد. الان یه چیزایی این شکلی گاهی دیده میشه دیگه، شما کربلا و نجف نمیدین همه سخنران ها و جلسات اینا همه فارسی ایرانی هست. زمانه ظهور این شکلی میشه. حالا خیلی هم خودمون رو تو سرمون نزنیم، تو سر جنس نزنیم، ولی به هر حال تو بخش سوابقمون یه چیزای اینجوری هم داریم دیگه. متاسفانه نامه پیغمبر رو تنها کسی که پاره کرد خسرو پرویز ما بود. ما پارسال اونجا دیگه، حالا دوستان اثر حسن زنی که داشتن اینا میکروفون آوردن و صحبت و اینها در کرمانشاه، و خدمت شما عرض کنم که محلی که محل تفریح خسرو پرویز بوده، نام پیغمبر رو که میارن اینا رو بگم نشنید، نکته جالب است. الان اونجا یه حوزه علمیه شد، اون محلی که باغ محل تفریح تفرج خسرو پرویز بوده. نام پیغمبر رو که میارن، خوب شنیدید، نام پیغمبر رو پاره میکنه میرزه زن، بعد میگه خب در جواب پیغمبر چی میدی؟ ورم داره یه مقدار خاک میده، میگه اینو ببر، بی ارزش‌ترین چیزی که بوده این جواب تو اینه، خاک. میگه بزرگان گفت پیغمبرم گذاشت تو کاسهش، این خاک اینجا تبدیل شد به یه حوزه علمیه، چند هکتار حوزه علمیه، نسل اندر نسل آخون پرورش پیدا میکنه، این خسرو پرویز فروش میده. میگه ما صحبت داشتیم پارسال هم یه ایام اربعین که میرفتیم دیگه، رفقا جلسه بود. خلاصه خیلی فضای جالبی داره اینجا، محل شکار خسرو پرویز، زمین بزرگی هم هست. حالا اینا سابقه ما ایرانی هست دیگه، بخشیش هم این قضایی ها این شکلی توی سابقه ما هست. این قضیه اصحاب رست یکی از اون قضایی دلخراش، خدا انشالله اون پیغمبر رو هم روحش رو در عالی ترین درجات مستقر کنه و شاد کنه، و ما تبری میکنیم از این کاری که آبا و اجداد ما انجام دادن با این پیامبر مظلوم خدا. خدای متعال دید که آقا اینا خیلی دیگه کفرشون بالا زده و دارن غیر خدا رو میپرستن، یکی از انبیاء بنی اسرائیل رو فرستاد پیش اینا که از فرزندان یهودا بود. یهودا بود تو فیلم یوسف، فرزند یعقوب، یکی از فرزندان یهودا، اسمش هم بعضی جاها گفتن حنظلت ابن صفوان، تو این روایت البته اسمش نیومد، جناب حنظلت ابن صفوان. این اومد آقای مدت طولانی بین اینها زندگی کرد و اینها رو دعوت میکرد به عبادت خدا و ربوبیت خدا و اینها. اینا هیچ گوششون بدهکار نبود و هیچی نیومدن با این پیغمبر، نه مسلمون شدن نه حرف گوش کن شدن. تا شد اون عید بزرگ روستاش و جشن رو گرفت. این بزرگوار اومد عرض کرد که یا رب ان عبادک ابوا الا تکذیب، خدایا این بنده های تو زیر بار نمیرن، هر چی من میگم فقط تکذیب میکنن. والکفر بک وقدوا یعبدون شجره لا تنفع ولا تضر، یه درختی میپرستن که نه نفعی داره نه ضرری. فایبس شجرهم اجمع، همه این درخت ها اینا رو خشک کن، نفرین کرد این پیغمبر همه این 13 تا درخت رو خشک کن. بعد گفت که و ارهم قدرتک و سلطانه، قدرت و سلطان تو به اینا نشون بده. آقا صبح که شد اینا دیدن که همه این درخت ها خوش شده. حالا این آدمیزاد احمقی که شیطان پرست میشه چی میشه کارش؟ این قدرت نمایی خدا رو دیداله چی میکنم؟ فحالهم ذالک، اینا هول برشون داشت، ترسیدن. دو تا گروه شدن، یه عده یه حرف زدن یه عده یه حرف دیگه. حالا ببین دو تا گروه چی گفتن. گروه اول گفتن این حالا من تعبیر محترمانه بکنم، این آقایی که اومده که فکر میکنه پیغمبره، این سحرمون کرد، زد درختامونو خوشگون. ها بگو احمق، این درخت خدا بوده که چجور سحر این به اون خورده؟ آخه یه آدم وقتی تعطیل میشه دیگه فکر این چیزها رو که نمیکنه که. گفت که اینو من سحر کرد، این کارا رو کرد که ما از این دینمون در بیایم، از خدامون دست برداریم. گروه دوم گفتن نه، این غضب خدا بود نه سحر این، خدا دید ما تو دهن این نزدیم، این همون اول که حرف زد و میکشتیمش، خدا دید ما تو دهن این نزدیم به ما غضب که همه این درخت ها خشکید. حالا چیکار کنیم؟ گفتن که فجتمع رأیهم علی قتله، همه با هم دیگه به این نظر رسن که باید بکشیمش. فتخذوا انابیب، یه لوله های برداشتن آوردن، توالا، لوله های طولانی، من رساس واسع، اینا رو از سرب درست کردن و لوله های بزرگ سربی، دهنای گشاد، این آقا دست به دست کردن فرستادن تو اعماق دریا، همون روشاب، همین نهر ارس، و این یکی یکی اینها رو هم گذاشتن، گذاشتن تا اون یکی روی این، اون یکی روی این، اینا رو همجور تا رسید به بالای دریا، یکی هم از این ور به اون یکی قلاب کردن و لولار رو هم وز کردن، ایشون رو هل دادن، از توی لولار رفت تای دریا. و یه چاه عمیقی همون تا کنده بودن، دهنش رو تنگ کردن، این پیغمبر بزرگوار رو فرستادن اونجا، رفت تای اون چاه، بعد یه سنگی رو هل دادن، سنگم رفت چرخید افتاد اون دهنه اون چاه، در چاه رو بست، بعد این لوله ها رو در آوردن، گفتن الان دیگه خدا از ما راضی میشه، این کارهایی که کردیم. اینا دیدن که انا قد قتلنا، ما کشتیم اون کسی گیرم، خدا بد میگفت و مانع از عبادت خدا بود، اینو دفنش کردیم زیر همین چشمه و زیر چشمه‌ای که کنارش صنوبر بزرگ بود، تا این صنوبر بزرگ دلش به رحم بیاد دوباره سبز بشه برای ما، فیعود لنا نورها و نظرتها، دوباره نورش برگرده، شادابی و سرسبزیش برگرده. فبقا و آمت یومهم، اینا دیدن اون روز صدای ناله این پیغمبر میومد، میشنیدن که صدا میزد سیدی، خدا رو صدا میزد، قد ترا زیغ مکانی، خدا رو میبینی من تو یه جای تنگی قرار گرفتم، و شدت کربتی، میبینی تو چه گرفتاری قرار گرفتم، فرهم ضعف رکنی و قلت حیلتی، خدا به من رحم کن، و عجل به قبض روحی، اونا رو هم نفری نکن، جون منو بگیر، ولا تو اخر اجابت دعایی، اجابت دعای منم عقب ننداز. همون روز این بزرگوار، این پیغمبر عزیز همونجا از دنیا رفت. خدای متعال به جبرئیل فرمود، این ادامه کلام امیرالمومنین که حالا عرض کردم حدیث از ابوسلط هرلی و از امام رضا، سند روایت هم که عرض کردم روایت بسیار فوق‌العاده است. خدای متعال به جبرئیل فرمود یا جبرئیل ایذن عبادی هؤلاء، این بنده های من فکر کردن که اینایی که من هی باهاشون مدارا کردم و گول حلم منو خوردن، اینا خیال کردن که اینا که خودشون از مکر من در امان دونستن، غیر منو پرستیدن، رسول منو کشتن، اینا خیال کردن که میتونن روبروی غضب من وایسن، میتونن از سلطنت من خارج بشن، کیفه و انل منتقم و من اصانی، من منتقمم، انتقام میگیرم، ولم یخش عقابی، کسی روبرو من وایسه، از عقوبت من نترسه، و من قسم میخورم به عزتم، خدا فرمود لأجعلنهم عبرتن و نکالا، اینا رو یه عبرتی برای تاریخ میکنم، یه کاری میکنم که عبرت بشن اینا. فلم یدعهم، اینا رو رها نکرد، در همون عیدی که داشتن یه باد تند شدیدی اومد که سرخ بود، فتحیروا فیها، اول اینا متحیر شدن، و ذر اومنها، پراکنده شدن، و تضام بعد هم الى بعد، باد اینا رو بلند میکرد پرت میکرد تو هم دیگه، محکم به هم میخوردن، بعد زمین از زیر پاشون شد سنگ کبریت، یا توقعت شروع کرد گداخته شدن، از زیر آتیش گرفت زمین از زیر پاشون، یه ابر سیاهی هم اومد از بالا سرشون قرار گرفت، فنکبت علیهم، شروع کرد از بالا آتیش باریدن، کل قبه جمرتون تتلهب، مثل یه مسی که گداخته باشه، فذالت ابدانهم، همه بدن اینها یه جا با هم ذوب شد، از پایین و بالا آتیش خورد بهشون، ذوبشون کرد. کما یذوب الرصاص، اونجوری که مس گداخته میشه. فنار فرمود فنعوذ بالله من غضبه و نزول نعمته. امیرالمومنین آخرش فرمود ما پناه به خدا میبریم از اینکه خدا بخواد این شکلی با غضبش با ما برخورد بکنه. قرارم این بخشش بود، حالا انشالله بیشتر هم مطالبی هست که فردا شب بحثو تمامش کنیم. البته عرض کردم مطالبمون تمام نمیشه و حالا تا یه حدی به جایی مطلب رو فقط میرسونیم تا انشالله یه جنبندی صورت بگیره. این حضور شیطان و فعالیت شیطان بود و در تمام این انحرافاتی که در تاریخ شکل گرفته شیطان حضور فعال داشت. همین دفتر دستکایی که روبروی معصومین باز کردن و رو اهل بیت باز کردن، شیطان حضور فعال داشته، نقش جدی داشته، مدیریت کرده در صحنه، مدیریت کرده. همه این ایده ها از شیطانه، همه این ترفند ها از شیطانه، اون کینه و نفرت اصلی از اوست. بعد از خدای متعال خواست که ما رو نجات بده. امشب نکاتی رو عرض کردم که دیشب که امشب عرض میکنم، یه چند تا واقعه میخوام بگم. حالا روزه امشب رو زودتر شروع میکنم و بیشتر نکاتی رو عرض میکنم، جبران یک شبی که روزم کمتر خوندیم هم بشه. چند نمونه ما تو شام داریم، اینا غذای عجیبی است، معمولا هم اینا هم خونده نمیشه چون یه بخشایش روزه است، روزهای سنگینه. افرادی که اینها خدا حق رو بهشون نشون داد و توبه کردن و کشته شدن، خب اون بر قدرت شیطان و کار شیطان، این برم دستگیری و رحمت خدای متعال. خدا اتمام حجت میکنه، حق رو نشون میده برای ما و با رحمتش یه جوری حق رو به ما میفهمونه آخر که قضیه روشن بشه، مسئله رو روشن میکنه. خدا نمیذاره اینجور همه چی مبهم بمونه. تو هر دوره انحرافاتی فتنه های شکل گرفته، تو همین زمانه های خودمون دیدیم دیگه، افرادی ادعاهایی کردن تو جو سیاسی، محیط سیاسی حرفایی زدن، قشنگ خدا اینا رو چلوند، قشنگ خار و خفیفشون گرد جلو چشم ملت، فهمید همه فهمیدن اینا مثل چی دروغ میگه، بعد پرتشون کرد کنار. این کار، این سنت الهی نمیذاره کسی با دروغ و دغل بیاد و بمونه حرفش، نه، خدا رسوا میکنه. این قاعده این عالمه، قاعده این عالمه، خدا حقو میاره تو صحنه. فقط آدم باید شجاعت داشته باشه وقتی حق و دید اقرار کنه، بپذیره، پاش وایس. این نکته خیلی مهمه. این چند نفری که امشب میخوام عرض بکنم، ویژگی مهمشون اینه، حق و وقتی دیدن به روی مبارک آوردند، چون خیلی به روی مبارک نمیارن، آوردن و گفتن و پاش وایسادن و جونشون هم در این رو از دست دادن. حالا شما ببینید چه افرادی که چقدر پرت بودن. دو سه نمونه رو امشب میخوام براتون عرض بکنم که حالا جنبه های روزه هم درش هست، حالا چراغ روشن باشه که این قضایی رو میگم، حالا دوستانم دوست دارن اشکی بریزن مصائب اهل بیت رو میشنون، مشکلی نیست. و هر ستای این قضایی ها هم در لحوف سید ابن طاووس. داستان اول میفرماید که این اهل بیت امام حسین وقتی میومدن خانواده شون، یه پیرمرد شامی نزدیک اومد این خانواده رو که دید، ببینید خیلی ناجای درس داره، جای نکته بینی داره، پیرمردی که با این تعالیم بنی امیه بزرگ شد. دیشب عرض کردم دیگه، به معاویه میگفتن خال المؤمنین. حالا کارهای خدا هم بود، جلسه دیشب ذکر خیر جناب عمار شد، رفتم دیشب منزل دیدم 9 صفر سالگرد شهادت جناب عماره، دیشب سالگرد عمار بود، اصلا ما ذکر ایشون آوردیم، سالگرد شهادت این بزرگوار بودم، چون چیز عجیب بود برای بنده که ایشون خودش نامشو بر زبان ما جاری کرد، یه یادی از این شهید بزرگوار رو مظلوم هم کردیم که داعشی ها قبل ایشون رو منفجر کرد. و به معاویه با اون وضعیت میگفتن خال المؤمنین، دایی مؤمنین، چون یه خواهری داشت که این جزء همسران ناشناخته پیغمبر بود. بعد حالا محمد ابن ابی بکر برادر عایشه، ایشون هم دایی دیگه، دایی مؤمنینه. حالا برید ببینید، ببینید که ایشونو خال المؤمنین میگن یا نمیگن، اسمشو بیاری لعنش میکنه. این چقدر همه چی دوگانه است. عایشه ام المؤمنینه، شما اسم حضرت خدیجه رو نمیتونی بیاری، چطور این ام المؤمنین نشد اون ام المؤمنین شد؟ ماریه قبطیه رو اسمشون نمیتونی بیاری، ام سلمه رو اسمشون نمیتونی بیاری. یا هر کی به اونور باشه خوبه، اینا یه دستایی تو کاره دیگه. حالا من نمیخوام فضای شیعه و سنی را بندازم و تفکیک بکنم، ولی به هر حال باید آدم حواسش جمع باشه. اینا تو شام آقا با کینه و نفرت امیرالمومنین بزرگ کرده بودن اینها. 70 سال در شام لعن امیرالمومنین بالای منابر بود، این درساشون با لعن امیرالمومنین نفرت بود. شام جایی بود که وقتی گفتن علی کشته شد در محراب، گفتم علی نماز مگه میخونده که تو محراب کشته شد؟ این شام بود. خدا اتمام حجت کرد برای مردم شام. قضایا رو ببینید خیلی جالبه، کمترین اطلاعات نداشتن هیچ. این پیرمرد شامی دید که اصلا مسلمون شدن اینا به دست بنی امیه بود، با بنی امیه مسلمون شدن شامی ها. پیرمرد شامی دید که این خانواده رو وارد کردن، این اسرا رو، برگشت گفت الحمدلله الذی قتلکم، شکر خدایی که شماها رو کشت، و اهلککم، شماها رو هلاک کرد، و اراح البلاد عند رجالکم، سرزمین ها رو از مردان شما راحت کرد، و امکن امیر المومنین من کن، امیر المومنین رو به شما مسلط کرد، یعنی یزید. حالا آرامش امام سجاد رو ببینید، این آرامش خیلی مهم، نه درس همش، این شکلی باید برخورد کرد. امام سجاد رو کردن به این پیرمرد، فرمودن یا شیخ هل قرأت القرآن، پیرمرد تا الان قرآن خوندی؟ گفت بله. از فرمودن این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، گفت بله. فرمود فنحن القربا، این خانواده که میگه کیه؟ ما این آی شیخ تالا سوره بنی اسرائیل سوره اسراء رو خوندی؟ و آت دل قربا حقه، به خیشانت حقشون رو بده. پیرمرد گفت آره. از فرمود فنحن القربا، این خیشان رسول الله ما این. ای شیخ این آیه رو خوندی؟ و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذ القربا، گفت بله. حضرت فرمود فنحن القربا، اینم ما این. ای شیخ این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، گفت بله. حضرت فرمود فنحن اهل البیت، این اهل بیت که گفته ما این. اینجا میگه فبقی شیخ ساکتن نادما، پیرمرد ساکت شد، پشیمون شد. خیلی جالب، بابت حرفی که زده بود پشیمون شد، گفت بالله انکم هم، تو رو خدا این آیات در مورد شماست؟ حضرت فهموندن که تالله، او گفت بالله قسم پایین تر، حضرت تالله قسم خوردن، تالله انا لنحن هم من غیر شک، به خدا اینا فقط در مورد ماست بدون شک، به حق جدمون رسول الله قسم، انا لنحنهم، ما همینایم. فبک شیخ، پیرمرد گریه کرد، و رما امامته، امامه از سرش پرت کرد، سر آورد بالا، عجایبی دیده شده واقعا. برگشت گفت اللهم انا نبرا الیک من عدو و آل محمد، اللهم صل علی محمد. کسی که تو دو دقیقه جهاد تبیین اینه، دو دقیقه حق رو فقط عرضه کرد امام سجاد، داشت اینجور میگفت خدا رو شکر که سرزمین ها رو از شر شما خلاص کرد، راحت کرد، امامه رو پر کرد، گفت خدای من از دشمنان این خانواده رسول الله بیزارم، چه جن باشن چه انس، حلی من توبه، ما فقط توبه هر رو شنیدیم، اینم یه توبه است، آقا من راه توبه دارم. حضرت فرمودن نعم ان توبت تاب الله علیک و انت معنا، اگه توبه کنی هم خدا توبت رو میپذیره هم با ما خواهی بود. گفت انا تائب، آقا من توبه کردم. خبر به یزید رسید، دستور داد ببرن گردنش رو بزنن تو شهر نمونه که خبر منتشر نشه که یکی از ماها شنید این خانواده خانواده رسول الله و شیعه شد به اینها ایمان رو بود. این یه بزرگوار که اینطور شهید شد. یه قضیه دیگه هم هست، اون قضیه مربوط به خیزران و لبودندان ابو عبدالله که وارد اون قضیه نمیشم، روزه مفصلی است که یه نفرم اونجا تو جلسه کشد حرفی زد، البته در مورد کشته شدن این بزرگوار چیزی نگفتن، فقط گفتن که رو زمین کشیدن و بردنش. قضیه دومی که خدمتون عرض میکنم این قضیه است که اینم به هر حال اینا روزه های سختی است، ولی خب ما کامل چون نشنیدیم باید کاملش رو بشنویم. نکته داره اینجا، یزید وقتی مجلس رو گرفت و این خانواده رو آورد و قضایا پیش اومد، از اهل شام مشورت گرفت، گفت من با این خانواده چیکار کنم. یه تعبیر زشتی اینا به کار بردن، من حیا میکنم، ببخشید بابت اینکه این عبارات رو میخونم. سید ابن طاووس اینها رو در لحوف نقل کرد، اگه ایشون اینا رو نگفته بود نمیگفتم. به هر حال بعد مطالب به گوش ما برسه. این شامی ها برگشتن به یزید ملعون گفتن که لا تتخذن من کلب سوئن جروا، خیلی عذر میخوام بابت ترجمه، گفتن برای سگ زش طوله به جا نذار، ببخشید بابت این ترجمه، منظورشون بود که همه رو بکش. نعمان ابن بشیر برگشت گفت اگه پیغمبر بود با اینها چه میکرد. یه مردی از اهل شام، بازم ببخشید این روزه سنگینه، یه مردی از اهل شام نگاه کرد به فاطمه بنت حسین دختر عمو عبدالله، به یزید گفت یا امیرالمومنین حبلی هذه الجاریه، این کنیز رو به من ببخش. اینجا این فاطمه بزرگوار رو کرده عمش، گفت یا عمتا اوتم تو و استخدم، هم یتیم بشم هم کنیز بشم. زینب کبرا فرمود لا ولا کرامت لها در فاسق، غلط کرده این فاسق بخواد کاری کنه. حالا ببینید این شامی با همچین حرفی که زد آخرش، اینجا برای اینجاش عرض کردم قضیه عجیبیست، این شامی گفت که من هاده الجاریه، مگه این کنیز کیه؟ من هاده الجاریه، دمده دختر ابو عبدالله، گفت این کنیز مگه کیه؟ یزید گفت هادهی فاطمه بنت الحسین و تلکه زینب بنت علی ابن عبی طالب، این فاطمه دختر حسینه، اونم زینب دختر علی ابن عبی طالب. شامی گفت الحسین ابن فاطمه و علی ابن عبی طالب، حسین پسر فاطمه و علی ابن عبی طالب. یزید گفت نه. این شامی برگشت گفت لعنک الله یا یزید، خدا لعنتت کنه یزید، اتقتل عترت نبیک، تو برداشت خانواده پیغمبر رو کشتی و تسبی ذریته و بچه های پیغمبر رو اسیر کردی، والله ما توهمتو الا انهم سبی روم، به خدا من فکر کردم اینا رو از روم به کنیزی گرفته، فکر کردم اینا رو در جنگ با روم اسیر کردی. یزید گفت والله لألحقنک بهم، حالا که این حرف زدی به خدا منم تو رو به اینها ملحق میکنم. دستور داد بردن گردن این بزرگوارم زدن، اینم شد یکی دیگه از شهدای کربلا. با همین دو کلمه حرف امام حسین خیلی راحت خیلی ها رو خرید. همین فقط برگشت تو مجلس با یزید شجاعت به خرج، خیلی ها سکوت کرد. همین برگشت گفت بچه های پیغمبر رو اسیر کردی، امام حسین طلبیدش، خریدش، فداش بشه، از من دفاع کردی یک کلمه در این مجلس، شهید پای رکاب خودش کرد امام حسین او رو. و نفر سوم که این قضیه دیگه قضیه خیلی خاصیست و توضیح مفصلی داره که باید عرض بکنم، این در واقع دو تا قضیه هستم، دو نفره گفتن که یه آقای به نام ابن لهیعه از ابی اسود محمد ابن عبدالرحمن نقل میکنه، میگه لقی یعنی رأس الجالوت. خب میدونید مسیحی ها و یهودی ها بزرگی دارن دیگه، خاخام اینها، مثلا خاخام یهودی ها کشیش مسیحی، اینها بزرگان اینها هستن. این قضایا که میخوام عرض بکنم مربوط به یکی از این خاخام های اینها و یکی از کشیش های اینها که اینا رو هم امام حسین علیه السلام خرید و این خاخام یهودی شد شهید پای رکاب امام حسین. داستان عجیبی داره، معرفت بعضی ها، هر چقدر اونایی که به ظاهر مسلمان بودن اذیت کردند و این سر رو به نیزه زدند این قضایا رو پیش آوردن، اینجا یهودی از خودش معرفت نشون داد. گفتن که این آقا میگه که این رأس جالوت، این خاخام به من گفتش که والله ان بینی و بین داوود لسبعین ابا، گفت بین من و حضرت، من از فرزندان حضرت داوودم، بین من و حضرت داوود 70 نسل فاصله است. یهودی ها وقتی به من میرسن فتعظمونی، منو احترام میکنن چون من نبی 70 حضرت داوودم. و انتم لیس بین ابن نبیکم و بینه، شما این آقایی که کشتید یه پدر فاصله داشت، یه نسل فاصله داشت با رسول الله، گرفتید کشتیدش. من نبی 72. حالا قضیه مفصله، قضیه هم اینه، امام سجاد فرمودن که دیگه این مقتلی که کمتر هم خونده میشه انشالله تحفه ای باشه، رفقایی که انشالله راهی هم اربعین و کربلا، این پیشکشی باشه از این جلسه قبل از رفتن ما به کربلا، انشالله حضرت توجهی کنن. امام سجاد فرمودن وقتی سر مبارک پدرم ابو عبدالله رو برای یزید آوردن، کان یتخذ مجالس الشرب، دستور داد مجلس شراب به پا کردن، تمام این مجلس شد بزم شراب، و سر ابو عبدالله رو آوردن و یضعه بین یده، گذاشت روی خودش، و یشرب علی، روی این سر شراب میخورد. اگه این چراغا رو میخوایم خاموش بکنید که دوستان راحت تر عرض ارادت داشته باشن. بعد فرمودن که توی مجلس یزید فرستاده پادشاه روم بود، به هر حال مثل امروزی ها که هیئت دیپلماتیک میاد از این ور اون ور توی مجالس بین المللی، روم پادشاه روم هم فرستاده بود که یهودی بود، از اشراف روم بود. این برگشت به یزید گفت یا ملک العرب، ای پادشاه عرب، هازا رأس من، بگو ببینم این سری که گذاشتی رو برود و فتح کردی و دشمنتو کشتی، بگو ببینم این دشمنت کیه، معرفی کن. یزید گفت تو به اسمش چی کار داری؟ گفت من میخوام وقتی من برگشتم مملکت خودم پرسیدن تو چه مجلسی شرکت کردی بتونم توضیح بدم، فاحبب تو ان اخبرهو به قصت حاضر رأس و صاحبهی، بگم سر کی بود، اسمشو بگم، قضیهشو بگم و بقیه رو توی این پیروزی تو شریک کنم. یزید گفت هازا رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب، خواستی بگی اینو بگو. این رومی گفتش که و من امه، مادرش کیه؟ گفت فاطمه بنت رسول الله، مادرش هم فاطمه دختر رسول الله. این بزرگوار که حالا یا یهودی بوده یا مسیحی بوده برگشت گفت افن لکه ولدینک، توف به تو و دین تو ای یزید، لی دینون احسن من دین، دین من خیلی از دین تو بهتره. گفت من پدرم یکی از نوادگان داووده، چندین نسل با داوود فاصله داریم، مسیحی ها که منو میبینن جلوی پام بلند میشن، از خاک زیر پای من تبرک برمیدن، چون من از نوادگان بعد چندین نسل حضرت داوودم. و انتم تقتلون ابن بنت رسول الله، شما پسر دختر پیغمبرتون رو گرفتید کشتید، که یه مادر بیشتر فاصله نیست بین او و پیغمبر، فأیو دینن دینکم، این چه دینیه که تو داری؟ بعد به یزید گفت قضیه کنیسه حافر رو شنیدی یا نه؟ کنیسه میدونید معبد یهودی هاست، کلیسا مال مسیحی هاست، کنیسه مال یهودی هاست. حافر به معنای این نعل الاغ، اینی که پای الاغ میکنه. حالا قضیهش یه کنیسه به نام نعل الاغ، حالا قضیهش اینو گوش بدید با جگر سوخته میشه انشالله و با معرفت بیشتر گریه کنیم برای ابو عبدالله. به یزید گفت قضیه اینو شنیدی؟ گفت نه، بگو میشنوم. گفت بین عمان و چین یک دریای بزرگی که مسافتش هایی کسی بخواد طی کنه یک سال تو راه، توی این دریا آبادانی نیست غیر از یه جزیره‌ای که وسط اونه و طولش 80 فرسخ در 80 فرسخ، هیچ جای زمین مسافت و محیط این شکلی و بزرگ به این اندازه ما نداریم. کافور و یاقوت رو از اونجا استخراج میکنن و برمیدارن. درختاش هم عود و انبره، در دست مسیحی هاست و هیچ کسی از این پادشاه ها غیر از مسیحی ها به اونجا دسترسی نداره. توی اون جزیره چند تا کنیسه است که خب حالا کنیسه و کلیسا و اینها همه بوده دیگه، حالا این بحث حضرت داووده که برای اینها مقدس بوده، هم برای یهودی ها هم برای مسیحی ها. بزرگترین کنیسه، کنیسه حافره. این کنیسه حافر قضیهش چیه؟ تو محرابش یه چیزی انداختن از طلا، تو محراب آویزون کردن، حقت و ذهب معلقتون فیها حافرون، یه نعل علاق توی ظرف طلایی قرار دادن تو محراب آویزون کرد. میگن این نعل علاقی است که حضرت عیسی سوارش میشد. اومدن دور این ظرفی که این نعل علاق رو توش گذاشتن با ابریشم اینو زینت کردن. هر سال از همه جا این مسیحی ها و یهودی ها و این کسایی که ارادت دارن که حالا بیشتر مسیحی ها هستن، میان دور این نعل علاق حضرت عیسی طواف میکنن، اینو بوس میکنن، حوائجشون رو میگیرن. گفت که این کاریه که ما با نعل علاق حضرت عیسی کردیم. حالا اینو داشته باشید، من تمومش بکنم بعد برمیگردم باید با این روزه بخونم، کار دارم با این جمله. گفت این تازه برایشون مسلم هم نیست که اون علاق واقعا علاق حضرت عیسی بوده، به خیالشون میاد که اون علاق حضرت عیسی بوده، همچین جایی ساختن، هر سالی هم مسافت میرن احترام میکنن. شما گرفتید نبی پیغمبرتون رو کشتید، فلا بارک الله فیکم ولا فی دینکم، خدا برکت نده به شما و دینتون. یزید گفت اینو بگیرید ببرید بکشیدش، بر نگرده سرزمینش ما رو رسوا کنه، بگه جایی رفتم دیدم نبی پیغمبرشون رو کشتن. برگشت گفتش که این بزرگوار، گفت اتورید و انتقتلنی، میخوای منو بکشی؟ گفت آره. گفت من دیشب خواب پیغمبر شما رو دیدم. به من فهمود انت من اهل جنت. به من فهمود تو بهشتی هستی. من از کلام پیغمبر شما دیشب تعجب کردم، برای چی پیغمبر یه دین دیگه باید بیاد به من اینطور بگه؟ الان شهادت میدم که لا اله الا الله و شهادت میدم که پیامبر شما رسول الله. اینجا گفتن پرید ثم وسب الى رأس الحسین علیه السلام، خودشو انداخت روی سر مبارک ابوالفضل، فزمه الى صدره، این سر رو به سینه چسبوند و جعل یقبلو، انقدر این سر رو بوسید و یبکی، انقدر گریه کرد، حتی قتله، تا گرفتند و بردند و کشتنش. اینم نفر سومی که این شکلی با عنایت ابو عبدالله شد شهید کربلا. به طرز عجیب توی این چند ثانیه با دو کلمه حرفی که رد و بدل شد. عرض روزه رو برگردم تمام کنم، اگه آماده ای حق روزه رو ادا کنم. فکر کنم کسی برای این بزرگوار رومی توضیح نداد تو مجلس یزید. میخوام بنده امشب به روح بلند این شهید رومی این روزه رو هدیه کنم و خطاب بهش بگم که برگشت گفت ما با نعل علاقی که فکر میکنیم علاق حضرت عیسی بوده اینطور تا کردیم، شما با نوه پیغمبرتون چه کرد؟ آقای رومی از کربلا به شما خبر ندارم، تو فقط این سر مبارک رو دید، بذار من بهت بگم با نوه پیغمبرشون چه کرده. گفتی نعل، بذار منم از نعل برام. تو از نعل علاق بود، بذار من از نعل عصف برام. مشهوره بین اینایی که تو کار اسب ببخشید دیگه روزه رو دارم مکشوفش میکنم، شبهای آخره، معلوم نیست دیگه روزه امام حسین نصیبمون بشه، شاید آخرین روزه های عمرمون بشه. معروفه میگن وقتی که به پای اس نعل تازه میزنن، این چون میخ داره و تو پای اس فرو میره، اس دیوانه میشه، کنترلش سخت میشه. گفتن 10 تا اس رو، 10 تا حرامزاده که اسامیشون نعل شده و همه 10 تاشون حرامزاده بوده، گرفتن اینها رو نعل تازه زدن دیگه. حالا چه حالی داشتن اون اسبا، با چه جنونی آخر روزه رو براتون نمیدن. یه ها دیدن این 10 تا وارد شدن در مجلس عبیدالله و عبیدالله گفتن تو باید از کف پا تا شکم عصر ما رو طلا کنیم. عبیدالله معلوم رو برای چی؟ گفت ما یه کاری کردیم زهرا و شورا، احدی همچین کاری نکردیم. چه کاری کردیم؟ گفتن ما نعل تازه زدیم به عصر هم، انقدر بر این بدنها تاختیم، انقدر بر بدن حسین ابن علی تاختیم. آقای رومی تو اینا رو بهت نگفتن؟ اگه اینا رو میشنیدی چی کار میکردی؟ تو برای گفتی نعل اولاغ انسان رو احترام میکنن، چه میدونه سینمه پیغمبر زیر نعل هست بود؟ ما اینقدر بر این بدن تاختیم تا جایی که شنیدیم رزت نسد صدای شکست شدن استخوان‌های سینه حسین رو شنیدیم، شنیدیم زیر این صبح‌های استخوان‌ها خورد شد. السلام علیکم یا آقا عبدالله. سلام الله مدام وبنيت وبني الليل والنور فلا جال والله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على نسألك اللهم وندعوك باسمك الأديم الأعظم العز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن. اللهم عجل لوليك الفرج، خدا یا فرج آقا اون امام زمان برساد. الهی عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راه اصلا سر سفره با برکت ابی عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابی عبدالله به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب بلاید، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما،
حاجات حاجت مندان از سای حاجت روا بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.